أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام على الحسين عليه السلام، إمامي كه بما نشان دادن در تثبیت ایمان چه برکاتی نهفته است و چه بهشتهایی به ظهور می آید. عنایت داشتید که بحث این بود چگونه از طریق کربلا ایمان گم شده و از دست رفته باز به جامعه اسلامی برگشت. سال گذشته که خدمت عزیزان بودیم، بحث این بود که دو ایمان در مقابل هم هستند، یه ایمان تحجر و ظاهرگرایی و یک ایمان قلبی و قدسی. در رابطه با بحث پارسال، حالا بحث سر اینه که ما چه کار میتونیم بکنیم که ایمان گم شده، ایمانی که در دل ظاهرگرایی گم میشه، به جامعه و تاریخمون برگرده. محور بحثمون اینه که اگر ما به خود دینداری فکر کنیم ولی متوجه نباشیم از طریق دینداری تاریخی ساخته میشه، نمازمونم میخونیم، روزمونم میگیریم، حجمونم میریم، اما در تاریخ اموی اونهایی که حضرت ابو عبدالله علیه السلام رو شهید کردن که در ظاهر عبادات مشکلی نداشتن، پس چی بود قضیه؟ چرا دوتا بود؟ چرا یه جبهه که نماز میخونه، اون جبهه هم که نماز میخونه، چرا یه جبهه در حد شهادت و قتل یه جبهه دیگه قد علم میکنه؟ حضرت ابو عبدالله که نمیخواستن اونا رو شهید کنند و بکشن، اونا چی شده از که توجیه دارند؟ از نظر خودشون یه جوری هستن که میشه طرف مقابل را در حد واجب القتل حساب کنن. عرض این بود که خب اینها به ظاهر عبادات که نظر کنن چیزی نمیبینن جز ظاهر عبادات. خب حالا هر کسی دیگه غیر خودشون را غیر این فکر رو کافر میدونن. بگه الانه داعشی ها که یا این وهابی ها، به خصوص وهابی های افراطی، میدونن که ما نماز میخونیم، ولی چرا شیعه را بعضیشون واجب القتل میدونن؟ به اعتبار اینکه میگن مثل ما فکر نمیکنه، نه اینکه مثل ما نماز نمیخونه. مسئله شون اینا نیست. جریان کربلا یه آینه فوق‌العاده دقیقی است که یکی از رقیق‌ترین و عمیق‌ترین مسائل معرفتی را برای ما می‌گشاید و خودمونم باید تلاش کنیم. به قول ائمه امرنا صعب و مستصعب، می‌فرمان امور ما امور نیست که به سادگی متوجه بشیم. اگر ما مطالب ائمه را بخوام سادش کنیم تقلیلش میدیم، و اگه تقلیلش دادیم از اون افقی که جلومون گشوده میشه محروم میشیم. پس در امسال بحثمون اینه که چطور میشه که یه ایمان گم میشه، ظاهر دین که گم نشده بود، ایمان گم میشه و چطوری بر میگرده. عرضمون این بود که به خصوص اون جلسه گفتیم تقابل دو تاریخ هست، نه تقابل کفر و ایمان. به ظاهر که هر دوتا ایمان دارن به اسلام و پیامبر، ولی یه عده‌ای در تاریخ اموی و اهل الله اهل البیت در تاریخ نبوی علوی، و این چیزیه که خوب رفقا فکر کنند راجع بهش، چون عموما خود ما کم همت میکنیم رو این قضایا فکر کنیم. که خب آخه چرا؟ چون عرض کردم اون جلسه حضرت سجاد میفرمان همه اینا کلون یتقربون الالله بدمهی، اینا برای خدای ما مصری رو شهید کردن. این چه نوع نگاه به حضرت حق است که میشه امام حسین که هیچی، چرا میشه یکی را صرف این که مثل ما نیست حکم قتل شده؟ باید برگردیم به این که در جایی هستیم که جز اون چه هستیم هر هستی را نمپذیریم، در صورتی که حالا اگه عکسش کنیم، حالا این واجه بد نیست روش فکر کنیم، آیا ما هنوز هستیم یا نیستیم؟ شما تو نمازی که میخونید شیعه الحمدلله یکی از معارفی که اهل بیت به ما یاد دادن اینه که میگن هر نمازی که خوندی میبینی نیست، مثلا اینکه دن میگن وقتی میخواین تکبیر بگی دو تا کف دست دونت روبرو قبله بگیری، اگه این کتاب حضرت امامو بخونی راجب نماز ما میفهمون رازش اینه که دارید در تکبیرات دون خدای ببین کف دست ما هیچی نیست، هیچی نشد، هنوز نیستیم. سجده اول انجام میدیم، بلند میشین استغفار میکنیم، یعنی چه؟ خدایا هیچی نشد، استغفرالله، یعنی که خدایا نشد ببخشم. سجده دوم هنوز نیستیم در فرهنگ شیعه درست عکس جریانی است که میگه تماما هستی. زنگ ظاهر دین ملاک باشید، آقا شما رکعت دومتون تموم شد، نماز صبحتون تموم شد، دیگه تمام هستیم دیگه. اما اگه اومدین به یه افق فکر کردید که هنوز گشوده نشده است، هنوز راه‌هایی که باید گشوده شود و ما درش قرار بگیریم بی نهایت حضرت هست، این بارگاه صدر را بگذار، صدر توس راه. خیلی عالی گفته، میگه یه وقت دست میرون بالا میشینه میگوی دیگه ما دیگه همه چی داریم، میگه نه، صدر را بگذار، صدر توس راه. صدر تو این است که همواره در راهی، هر چه بریم میری بازم باید بریم. ایمان گم شده به جهت اینه که ما متوجه نیستیم، باید خود را در تاریخ قرار بدهیم که حالا حالاها خبرهایی درش پیش میاد که اینه در شماره 3 میخواییم بگیم. در شماره 2 که در جزوه که خدمت دون هست مطرحه، یکی از نکات خیلی دقیقی رو حضرت علامه طباطبایی مطرح میکنن رحمت الله علیه. عنوان شماره 2 اینه: تفاوت دغدغه های ائمه علیهم السلام نسبت به دغدغه های جریان های دیگر. جریان های دیگر حالا هر کی بخواد باشه، ما بعضی مذهبی های شیعه ای که مسیرشون مسیر علمای بزرگ نیست، اهل سنت، سقیفه ای ها، اموی ها، دو تا جریان هست. دغدغه ائمه چیه؟ اونا هم چی میخواستن به بشر عطا کنن؟ جریانهای غیر ائمه دغدغشون چیست؟ من همین سطر اولش با دقت خواهش میکنم نگاه کنید. مسلماً هیچ تاریخی تنها با تئوری‌های بزرگ ساخته نمیشود. یکی از جمله‌های خوبه متفکرین دنیاست، خیلی هم خوب بحث کردن، اون حسن به یه فرد هم نیست، که هیچ تاریخی با حرفای خوب ساخته نمیشه. مسلماً هیچ تاریخی تنها با تئوری‌های بزرگ ساخته نمیشود. انسان‌هایی باید به صحنه آیند که نماد حضور آن تاریخ باشد. خیلی جمله دقیق است. و در این رابطه تنها نفرمود، قرآن نگفت اطیع الله، بلکه فرمود چی؟ اطیع الله و اطیع الرسول و قل الامر منکم. من خواهش میکنم اگه رسیدید با حوصله این آیه 59 سوره نساء رو در المیزان نگاه کنید. یکی از جایی که نشون میده علامه طباطبایی فوق‌العاده است تفسیرشون، تفسیر همین آیه است. عظمت المیزان رو در تفسیر این آیه انشاءالله دنبال کنید. حالا آیه رو جلوتون دارید، یه خورده نگاه کنید. اولش میگه که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، ای مؤمنین خدا رو اطاعت کنید. خب چشم، کی میاد به ما میگه خدا رو اطاعت کنید؟ خب پیامبر. پیامبر اومده گفته، اینا رو خدا گفته است. پیامبر تشریف آوردن و به ما گفتند که خدا گفته نماز بخونید. مگه اینا که شما تو قرآن داری؟ کی به شما اینا رو گفته؟ خب پیامبر رو از گفته است. ولی گفته است که خدا اینجور میگه. پیامبر وحی آوردن از طرف خدا، بعد مثلا تو این وحی میگه که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم بندگی خدا رو بکنید. پس پیامبر اون چه که میگن از آن جهت که پیامبرن حرف خدا رو میزنن. خب حالا ما اگه از این جهت پیامبر اطاعت کنیم، چرا اطاعت کردیم؟ خدا رو اطاعت کردیم. پس چرا بعدش بید اطیع الرسول؟ خیلی عجیبه با قرآن نگاه کن. وقت جالب است بعد که اولی الامر رو میاره نمیگه باید اطیع اولی الامر. آیا نگاه کنید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، خب بعدش میگه اطیعوا الرسول. چه فرقی میکنه؟ سه، پس اگه اطیعوا الرسول گفت، پس چرا نگفت اطیعوا اولی الامر؟ دیگه گفت و اولی الامر منکم. باز دقت کنید قرآن شماست. خب اطیعوا الله رو که فهمیدیم، یعنی هر چه پیامبر به اعتبار پیامبریشون میگن ما اطاعت کنیم از پیامبر به اعتبار پیامبریشون، خب یعنی خدا را اطاعت کرده. ولی معلوم است پیامبر علاوه بر این که پیامبرن، خودشون هم یه شخصیتی هست که باید علاوه بر پیامبریشون که همون اطیع اللهه، شخصیت خود پیامبر را هم که موضوعیت داره به اعتبار شخص انسان معصوم باید اطاعت کنیم. پس معلومه که اگر صرف نبوت نبی بود به اعتبار اینکه حرفای خدا را میزنن، خب میگفت اطیع الله، خب یعنی ما اطیع الله اطاعت خدا را بکنیم. از چه طریق اطاعت خدا را که میکردیم؟ از طریق پیامبرش دیگه. پس این اطیع الرسول چیه؟ معلوم میشه خود پیامبر موضوعیت داره. وقت دوباره سطر اول با سطر دوم میخونیم. مسلماً هیچ تاریخی تنها با تئوری‌های بزرگ ساخته نمیشه، یعنی با قرآن همه چی حل نمیشه. دلیلش هم حدیث ثقلین دارید اینا را. حدیث ثقلین مگه نمیگه دو تا چیز گران مایه پیشتون گشتن؟ بحثه اینه که ما داریم بازخوانی میکنیم بفهمیم راز قضیه چیه. ادامه‌شو ببینیم. انسان‌هایی باید به صحنه آیند که نماد حضور آن تاریخ باشند. این خیلی جمله مهمیه. یعنی پس علاوه بر اطیع الله به معنای تئوری ارتباط با خدا، باید انسان‌هایی باشن که اینها نماد اون اطاعت باشن، نماد اون فرهنگ باشن، نماد اون دین باشن. خب تا اینجا پس مشخص شد که ما برای دینداری هم دین میخوایم، فکر میخوایم، معرفت میخوایم، هم سیره و سنت میخوایم. همینه که شما الحمدلله اعتقاد دارید ولی عنایت بفرمایید. پس نمادهایی میخوایم که اینها صورت و جلوه و تعین اون فکر باشن، اون دین باشن. خب پس حالا جایگاه ائمه براتون روشن میشه. وقتی ادامه آیه اینه که از همان جهت که اطاعت نبی را میکنین و اولی الامر، یعنی اطاعت اولی الامر را بکنین، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی چه؟ یعنی و اطیع الرسول و اولی الامر به اعتبار اینکه اولی الامر همون جایگاهی هست که نبی هست، اما نه به اعتبار نبوتش بلکه به عنوان شخصیت معصومیش که نماد دین هست. گرد کردم وقتی المیزان را مطالعه میکنیم دقتهای خوبی به دو میده که چرا اینجا نگفت اطیع اولی الامر. اگه گفته بود اطیع اولی الامر یعنی سه جریان باید باشه در صحنه، ولی میگه که اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی در همون راستایی که رسول رو اطاعت میکنی به اعتبار شخصیت معصومش، اولی الامر هم جریانیست به اعتبار عصمت رسول، اونم اطاعت باید بکنید. همینجا هم وقت علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه میفرمان که میشه خدا ما را دعوت کنه به اطاعت کسانی که امکان گمراهی برای ما داشته باشن؟ مسلم نه. پس حتما اولی الامر که میشه انسانهایی که رسول نیستن ولی معصوم هستن. دقت کنید به خود آیه با بخواد اینجا بری با آقا به ما گفته است که خدا را اطاعت کنید، معلوم شد یعنی قرآن را اطاعت کنید. بعد گفته است رسول را اطاعت کنید، معلوم شد خود شخصیت رسول نماد یک حیات قدسی هستن ذیل اسلام. ولی بعد میگه یه جریان است، این جریان اطاعت از رسول به اعتبار عصمت شخصیت ایشون یه جریان است به نام اولی الامر. اولی الامر هم باید اطاعت کنیم، اطاعت براتون آورده است. خب معلوم شد که پس اولا معلوم شد علاوه بر قرآن خود رسول الله صلوات الله علیه و آله الله علی محمد و آل محمد و آل محمد.
موضوعیت داره، ثانیاً به خود رسول خط نمیشه، به یه جریانی. حالا تا اینجا انشاءالله نتونستیم این نتیجه رو بگیریم که در کربلا در واقع چی در صحنه است؟ جریان کنار قرآن به عنوان اولی الامری که دغدغش دینداری انسان هاست در هویت شخصیت، نه در ظاهر دین. خیلی بحث خوبیه. بارها عرض میکنم گاهی این متفکران دنیا واقعا آدم میبینه چه دغدغه های بزرگی دارن. یه شخصیتی از مکرر از من شده، این شخصیت به نام گادامر، دقیقا تمام دغدغش اینه که بتونه یه همچی بحثی رو بکنه. خب دستشون خالیه. خیلی عجیب است که میگه هر فرهنگی یک شخصیت متعین میخواد. حالا من و شما اینجا صبح نشستیم کنار هم که چی بشه؟ نشستیم که یک تفکر ناب خاصی که میتونه معنای بودن ما را از طریق فهم شخصیت امام حسین به ما عطا کنه رو با هم در میون بگذاریم. باید هم حوصله داشته باشیم. متن ادامش را میخونم. پس فرمود که در این رابطه تنها نمی فرماید اطیعوا الله، بلکه فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تا تاریخ اسلام با حضرت محمد صلوات الله علیه و آله به ظهور آید، تاریخ به ظهور آید. ببینید تئوری هیچ وقت تاریخ نمیاره، قرآن تاریخ نمیاره. اون شخصی که میاد در صحنه و اون تئوری را صورت عملیاتی بهش میده، مردم میفهمند یه خبری شده. خب الان مثلا چرا دانشمندان میفرماند که با انقلاب اسلامی تاریخ خمینی رضوان الله تعالی علیه شروع شد؟ یعنی چه؟ برای اینکه امام که دین نیورده است، امام شخصیتی شده است که همون دین را معنا کرده است. تو این تاریخ چطوری باید عملیاتیش کنه؟ اینجا جمله رو یه بار دیگه میخونم. تا تاریخ اسلام با حضرت پیامبر به ظهور آید و با اولی الامر، که هر کدام اولی الامر که تعین حضور تاریخ حضرت پیامبر بودن، آن تاریخ ادامه پیدا کنه. یعنی با قرآن تاریخ اسلام ادامه پیدا نمیکنه، تاریخ اصلا به وجود نمیاد. یه فکر است، مثل این است که جناب عالی کتاب بنویسی، با یه کتاب بنویسی که تاریخی درست نمیشه. ولی اگه اون کتاب را اومدید صورت عملیاتی بهش دادی، همه فرمان انگار خبری دارد در عالم میشود. خواهش کنم به جمله ها دقت کنید. تاریخ اسلام با شخصیت پیامبر ادامه پیدا میکنه. شخصیت پیامبر بعد از پیامبر در کیه؟ در کسانی که صورت تعین معصومانه پیامبر را داشته باشن. و انسانها با نظر به شخصیت رسول خدا و ائمه علیهم السلام چی پیدا میکنن؟ صورت نهایی و آرمانی خود را، خود در عالم و در تاریخ را تجربه کنن. خیلی جمله دقیقی است. ببینید شما نماز میخونید، گفتن آقا دو رکعت نماز صبح بخون، تنهایی خود میشین؟ گو بله میخونید. چه موقعی میگی که هنوز نه؟ هنوز نه. وقتی میای نماز پیامبر رو میبینی، نماز امیرالمومنین رو میبینی، نه هنوز نه. راوی میگه که در جنگ صفین، خب حالا شما حساب کنید مدتی از رحلت پیامبر گذشته است، میگه که بالاخره در جبهه امیرالمومنین، خب مخشوش بود، میدونید که بعد از رحلت پیامبر مخشوش شد، نم سقیفه به وجود اومد، نه میگه در جنگ صفین من تو جبهه امیرالمومنین اومدم در مقابل جبهه معاویه. بعد پشت سر امیرالمومنین که نماز خوندن دیدم عجب از جنس نماز پیامبر است. مگه قبلی ها نماز نمی خوندن؟ مگه اگه نماز دو رکعت است، صبحش دو رکعت، چهار رکعت، چی شد؟ خیلی جمله عجیبیه. نماد وجه نهایی اون تئوری ائمه، اون وجه نهایی اون چه بر ما واجب شده است رو در مقابل ما قرار میدن. خب جمله رو دیدین؟ تا اون صورت نهایی و آرمانی خود را در عالم. صورت نهایی شما کیه؟ امام ما یعنی اونچه که ما در افق شخصیتمون باید بهش نظر کنیم. مگه انقلاب اسلامی چطور شد که به وجود اومد؟ با شهادت هایی که در کربلا صورت گرفت، ما دیدیم که میشه پای جریانی که اعتقاد داریم واسیم، حتی شهید بشیم. این شد یه حرکت. یعنی ما با کربلا تونستیم تاریخ خودمون را بسازیم، وگرنه اسلام که بود، اسلام بدون کربلا هیچ وقت انقلاب اسلامی رو به وجود نمیورد. نمونش هم تو دنیا میبینید که بلدین دیگه، جمال عبدالناصر میاد کلی هم تلاش میکنه، بعدم به اسیسی ختم میشه جریان مصر. این جمله را پس و شور، جمله را ادامه میدم، و به شور و شعور اصیلی که دین الهی برای دینداران رقم زده برسیم. جمع بحثم تا اینجا چی شد؟ که ائمه دغدغه‌شون دغدغه نشان دادن صورت نهایی ایمان است، وگرنه ظاهر دین رو که همه دارن. خب با این مقدمه، حالا من این پاراگراف آخر رو میخونم دیگه، انشاءالله بتونیم با هم دیگه این پاراگراف رو بفهمیم. حساسیت ائمه در رابطه با حضور تاریخی دین اسلام، شما این چند جلسه که بنده خدمت نه دائما تو همینگه کلمه حرف دارم، دوتا تاریخ هست. اگر متوجه نشیم یه تاریخی است به نام تاریخ نبوی علوی، عملا مثل فرق نمی کنه، مثل سقیفه نماز می خونه. حساسیت ائمه در رابطه با حضور تاریخی دین اسلام بود و با این انگیزه به حاکمیت اسلام فکر می کردن و به همین جهت سعی دارن شیعه یک فرقه نگردن. دقت کردیم؟ مثلا وهابیا براش مهم نیست یه فرقه باشن، همین الان طالبانی ها حنفی هم به اسلام فرقه باشن. ائمه مواظبن امام همه مسلمین باشه. خیلی آسون میشد که در همون صدر اسلام بلدین دیگه که ائمه بیان دا مثلا امیرالمومنین یا میگن من کاری به خلفا ندارم. هیچ وقت همچی چیزی را شما در تاریخ اسلام نمیبینید. این آقای عبدالفتاح عبدالمنصور خدا رحمتش کنه چند جلد کتاب راجع به امیرالمومنین نوشته، شیعه هم نیست، اهل از علمای مصر هست. همون جلد اول کتاب میگه همه میدانستند، همه مسلمانان، که نگاه علی علیه السلام به اسلام غیر از نگاه خلفاست، ولی هرگز سخنی علی علیه السلام نگفت که جدایی بین خلفا و علی علیه السلام پیش بیاد. چرا؟ برای اینکه این دین با سیره اهل البیت باید مال همه مسلمان ها باشن. وهابی ها براشون مهم نیست، شما تجربه کردیم، منم این که من میگم هر کم هر چیگو بی خود میگه. هیچ وقت همچی نگاهی داشت ما تو اهل البیت نمیگه. تو کربلا جگاه کنه، تو کربلا هم یه کاری میخوام بکنن، اینا از این خطری که تهدیدشون میکنه که دستشون آلوده بشه به خون یک مسلمان، نمیگیم امام، نجات پیدا کنه. این خیلی چیز عجیبه، سعه روح ایمانی ائمه.
میفهمد با این انگیزه به حاکمیت اسلام فکر میکردن و به همین جهت سعی دارند شیعه یک فرقه نگردد، ولی جریانهای دیگر به قدرت خود فکر میکردن با هر نامی که باشد، چه به نام اسلام و چه به نام جاهلیت دوران گذشته.
از این جهت هیچ دغدغه‌ای برای سعادت انسانها براشون نیست. اصلا هیچ وقت غیر از ائمه به سعادت مسلمان ها فکر نمی کنن. به همین که هر کس نمازش دو رکعت صبح بخونه، چهار رکعت ظهر بخونه، بره به کارش. این کجا؟ این سیره ای که میخواد افقی بگشاید در مقابل انسان ها تا حقیقت از دور در سایه روشن زیبای نورانیش به سوی ما سوسو بزنن. خوب فکر کنید نباید حل بشه. اگه شما فکر کنید که دین تموم شد، با دو رکعت نماز صبح، با چهار رکعت نماز ظهر تموم شد، این سیره اهل بیت نیست. سیره اهل بیت اینه که به قول صاحب تبریزی، کسی که ما تو داریم اگه یه موی سگ به بدنمون باشه نمازمون باطله. میگه نماز من که پذیرت که سگ بغل دارم. گاهی نفسم اصلا این که میگن سگ نباید در داخل خونتون باشه، سگ صورت نفس امار است، یعنی نباید تو زندگیتون باشه. دیدم وقت آدم های غیر مؤمن خیلی سگا دوست دارن. چرا؟ چون خودشونن دعوا نداریم، ما واقعیت علمی است. عجیب میدونی مثلا یه بچه با اینا نمیخواد که کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست. نماز من که پذیرت که سگ بغل دارم. حدیث بعد میگه نماز حدیث درد و فراق تو با تو بگذارم. من نماز میخونم که تازه بفهمم خدایا چقدر تو بزرگ و دوری و چقدر قدم قدم باید بزنم، هی خودم و منیتم و خودخواهیم و بریزم تا تو آمد رفت، من آمد رفته رفته، تو آمد آهسته آهسته، هی یواش یواش منیت من بریزد و تو در ازای ریزش انانیت و منیت من رخ به نمایانی. تا اینجا به نظرم پس خوب دقت کنید، از این جهت ائمه دغدغه دارن که بشر به نورانیت برسه، ولی بقیه فرقه ها براشون اینا مهم نیست، ظاهر دین. نکته دوم که وعده شده دادم تو شماره 3 هست، حالا این خیلی دیگه باید حوصله کنید، این شماره 3 را من آروم آروم با شما در میون بگذارم، اسمش هم روشه انتظار آنچه در خفا مانده است. ببینید شما اسلام اولش که اومد، خب پیامبر اومدن و گفتن یا ای مردم من پیامبرم، شما باید بت رو بذارین کنار، خدا رو بپرستین، خدایی که دیدنی نیست ولی قلبتون تصدیق میکنه. ولی آروم آروم هی باطن دین ظاهر شد. اولش که خیلی عادی بود، آروم آروم فردن نه مسئله خیلی عمیق‌تر از ایناست. همیشه اینو بدونید، حقیقت جنسش همینه که هرچه ما به سویش برویم او خودش را هی بیشتر نشون میده. اصطلاحا میگن بین ما و حقیقت رفع حجاب می شود. کربلا می خواست نشون بده که طرف مقابل اصلا نگران رفع حجاب نیست. شما هم فکر کنید مشکل جامعه خودتون چیه؟ جامعه ما اصلا نمی فهمن، حالا امره که نمیگم، این طرفی که افتاده است به دنیا و جنس خب به دنیا گرفت دستش، نمیفهمه با این دروغ نگفتن، با این ایثار کردن حجابهاش برطرف میشه، چیزی گیرش میاد که والله که از آفتاب فلک خوبتر بود. نمیدونه اینا را، نمیدونه که با اسلام جهانی در مقابل انسان میگشایم که تمام دنیا هیچی میشه در مقابلش. ما هنوز خیلی کار مونده است. امام میفرمان که آینده این مزار شهدا قبلگاه عاشقان و دلسوختگان میشود. به خود شهدا قسم هنوز ما نمیفهمیم این جریان شهادتی که پیش اومد چیه. بعد قطعنامه که تموم شد، یعنی دیگه جنگ تموم شد دیگه، با پذیرفتیم دیگه تموم شد. امام بعد از قطعنامه یه جمله‌ای دارم تو همین جزوتون هستید اون اواخرش، که میفرماد خدایا این چراغ شهادت خاموش نشد، این مشعل شهادت خاموش. یعنی چه؟ یعنی مثلا یه راهی باشه که ما بریم هی بمیریم؟ چیه قضیه شهادت؟ چیه شهادت؟ جز اینه که خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش و نماند هیچش الا هوس قمار بیشتر. مگر نه شما ندارید که مثلا فلان عمل ثواب شهدای بعد را داره؟ شهدای بعد یعنی مثلا مگه مردید که ثواب شهدای بعد را پیدا کنید؟ نه آقا، روحیه پاک بازی، روحیه جهان، اینجوری میگم چون داره که جز بدون هست میخونید، جهان کیفیت ها در مقابل جهان کمیت ها با هم دیگه باید نقطه صحبت کنیم. خب شماره سه چیه؟ انتظار آنچه در خفا مانده. آیا جزان است که رخداد کربلا همچون موجودی زنده برای ما در حال بست و گسترش و رشد است؟ از خودتون میپرسم. کربلا در اون روز دهم عاشورای سال 61 آمد و تمام شد یا تازه شروع شد؟ حوصله داشته باشین، عرایزی سالهای قبل شده است، تو کتابام هست. اصلا شروع شد اولینش، اولین روزه به نظر شما کجا خونده شد؟ تو دربار یزید توسط زن یزید. زن یزید، یکی از زن یزید قبلا همسر حضرت ابو عبدالله بوده. یزید هم چیزی نگو، گفت بخونه روزه بخونه. توی دربار عبیدالله، تازه اینا مثال خیلی سطحیه من میزنم، مادر عبیدالله گفت خدا لعنت کند من که تو را زاییدم. داداش عبیدالله مشابهش بود، گفت دیگه با تو حرف نمیزنم. کربلا چیز عجیبی شروع میشه رفقا، هنوز نرا میخوام بگم، نماز و عبادتی که از جنس رجوع به حقیقت از هر چی میخونی میشه هنوز نه. یعنی افق در دور دسترس‌ها سوسو میزنند. جمله را یه بار دیگه میخونیم. آیا جزان است که رخ داده کربلا همچون موجودی زنده برای ما در حال بست و گسترش رشد است؟ و هرگز نمیتوان در توصیف آن رخ داده بزرگ آخرین کلام را مطرح کرد. شما تا اینجا با من راحتی، الحمدلله کربلایی هستین همه دو. یعنی هیچ وقت بنده نمیتونم بگم که آخرین کلام راجع به کربلا این است تموم شد. همه دو میگن غلط کردی، هنوز شروع نشده است که تمام بشه. حالا ادامه میدم. این به آن جهت است که از طریق نهضت ابا عبدالله افقی همواره فراروی ما قرار گرفته که هنوز ناگفته ها دارد و افق آینده و آیندگان است. با هم دیگه داریم در میون میگذاریم. میتونیدم نمونش شما تو انقلاب اسلامی دیدید، یعنی تو عروض سال 61 یه صحنه بوده است. ما تو انقلاب اسلامیمون چقدر استفاده کردیم. دیروز در مقدمه عرضم عرض کردم ما مسائلمون رو اگه بشناسیم به ابو عبدالله رجوع کنیم میتونیم مسائلمون رو حل کنیم، هیچ راهی دیگر نیست. و امروز ما مسائل بسیاری داریم، تئوریای زیادی هم داریم. میگه مثلا همین دولت قبلی که عرض کردم نه خائن بود نه مزدور، تئوریش غلط بود، مسائل رو میشناخت، میدونست مشکلات ها. تئوری این که ما از طریق اعتماد به دولت‌های غربی میتونیم مسائلمون رو حل کنیم یه تئوری است. از کلام زمان آقای هاشمی هم شروع شد. این تئوری غلط بود. تئوری حضرت امام و رهبر انقلاب اینه که آقا ما با رجوع به معنویات مسائل مادیمون رو در جای خودش حل میکنیم. ما که ما معتقدیم زمین و آسمان را باید به هم ربط داد. ما نه فرشته ای نه هم صدامی، چیزی مشکلی هست نمیخوام حالا مثلا بابش رو بکنم، میخوام عرض کنم. پس این جمله را داشته باشی. حالا بنده میخوام در نسبت کربلا که هنوز چیزهایی در خفا بود وقتی شروع شد و تا قیام قیامت ما از کربلا تغذیه میکنیم، اینن میخوام بگم که مسلمون و مواظب باشین تو مسئله انقلاب همین دیده باید داشته باشین. متن با هم میخونم. در رابطه با انقلاب اسلامی به جهت هویت توحیدی که دارد، همانند رخداد کربلا هنوز اموری بس بزرگ به ظهور نیامده، زیرا انقلاب اسلامی به عنوان اراده الهی در این تاریخ امری است که ما را احاطه کرده و ما را به سوی آینده سوق می‌دهد. بنده معتقدم شما یعنی تو این زمانه یه خطر خیلی بزرگی رفقا را بعضی ها را تهدید می‌کنه، متوجه نیستن که چه خبره. خب راند خواره که اونا که بیچاره گفت برون نمرده به فتوای من نماز خونی، نماز کنید، اونا نماز میتشون رو بخونید. حالا دناکس که راحت اسم میارم کرباسیه، چون استاندار اصفهان بود، اسم منم مدیر کل آموزش پرورش بودم، میدونم چه خبیثیه. از اینا کم ندارید، اینا که مردند به پاچ شما نمیرید. در کربلا روزی که خبردار شدن مردم مدینه که امام حسین را شهید کردن در کربلا، دو تیپ شدن یا سه تیپ. یه تیپ که گفتن خب تموم شد، رفتن خونای بنی هاشم هم توی مدینه خراب کردن و گفتن که رفتن به کارش. یه تیپ قصه خوردن، یه تیپ فهمیدن تازه شروع شد. من اگه یه زمانی راجع به حضرت زینب برای شما صحبت کنم، عظمتی این حضرت زینب از روزی که اومد از مدینه گم شده است. به نظر شما رفته از مصر یا رفته از سوریه؟ دو تا مزار داریم، میدونیم که هم در مصر مزار حضرت زینب سیدی زینب قوقام هست، نمیخوام واردش بشم. یه جریان شروع شد در انقلاب اسلامی، هم یه دمیان آقا دیگه تمام شد. کرباسی چون ناکت دیدن که استاندار اصفهان که بود، یه بار رفته بود انگلستان، بچهش مریض بود، بعد رفته اونجا درمان، بعد که اومد ما حالا مجموعه کاری داشتیم رفته بودیم پیشش، یه این معاون ما پرسید که آقا خب چه خبر؟ گفتی چی انقلاب یه خود تحتوش مونده بود که صادر کنیم، رفتیم صادر کردیم اومدیم. چون این جملات جسمه هم این یه نگاهه که همینه که ببینید دیگه، پولایی و بانک، دوتا بانک سرمایه دارن در اینا همشون، من از این کار به شخص ندارم اینجا. یه جریان بپا شما این نباشید، یه جریان است که میگه نه دیگه، حالا یه انقلاب شد، یه حرکت سیاسی بود، بالاخره حکومت عوض شد، شاه رفت و اینا. اومد رفقا اگه کربلا را بفهمیم، کربلا توحید است و شهادت است و افق آینده. بنده اومدم به شما بگم که انقلاب اسلامی عیناً کربلاست، آینده ها دارد. خیلی انتظارم ندارم که از من به راحتی بپذیرید، چون میگه طرف گوه غیرا که میگه کو وسط میدون بازارمون رو نگاه کنه اداره بود. بنده اون هفته توی جلسه شنبه اون هفته تو مسجدم یاد کردم ما از نظر ادارات الان وضعمون از افغانستان هم بدتره، ولی یه افقی گشوده شده است که اگر متوجه باشین بله بناست که شما عبور کنید از معضلات، نه تسلیم بشی نه عقب برید. میخونم جام دارم. در رابطه با انقلاب اسلامی به جهت هویت توحیدی که دارد همانند رخداد کربلا هنوز امری بس بزرگ به ظهور نیامده، زیرا انقلاب اسلامی به عنوان اراده الهی در این تاریخ نباید فکر کنید. آیا واقعا خدا امام فرمودن این قرن قرن نابودی ابرقدرت است؟ رو این فکر کنید، آیا خدا یه اراده خاصی کرده است؟ و وقت خدا که اراده کنه مثل جاذبه زمین که شما الان طبق جاذبه زمین اینجا نشستین دیگه، اگه نمی‌رفتین هوا، ولی کو اراده الهی ما را در بر می‌گیره، ولی مثل یه چیزی نیست که جلومون باشه. به عنوان اراده الهی در این تاریخ امری است که ما را احاطه کرده و ما را به سوی آینده سوق می‌دهد که تصور روشنی از آن نداری، ولی پایداری در آن ما را همواره به امری با امری بدی روبرو میکنند. نمیدونم خواهم اصلا وقت دادنه حالا بگیرم. شما فکر کردیم توی انتخابات اخیر، این انتخابات که نبود، بحثش مفصله، این جریان توطئه بسیار پیچیده 42 ساله بود که افکار عمومی را از آن خودشون کنند. این بعضی ها خیلی ناشی هم میگن آقا کمتر از 50% هم رای دادن. اخوی متوجه باید پشت قضیه، تعبیر رهبری هم این بود که یه توته بود. اینا اصلا باورشون نیمد که بتونن اینجوری ببخشید مردم بتونن این صحنه را به وجود بیارن. بحث دیگه انتخابات، بحث حتما میدونی که تئوری تحریم انتخابات بود. بعد یه مرتبه حدود 50% مردم برخلاف افکاری که اونا 50-40 خورده ای ساله خورده، داستان مفصلی داره که اون هرزل اون بنیانگذار یهودیت ببخشید صهیونیست، اون میگه با بودن رسانه دیگه برای همیشه افکار بشر دست ماست، حساب کرده بودن رو اینا بحثش اینجا نیست. ولی بعد یه مرتبه شما میگید مردم به جریان رجوع به انتخابات رو وارد میشن و اقل شما میبینید که این جنس دولت مداری دیگه جنس قبلی نیست. جنسی که کرباسی وقتی که رئیس شهردار تهران بود گفت که من رینگ گذاشتم که دیگه هر کس بیاد مجبور است تو همین رینگ باشه. بنده وقتی آقای رئیس اومد، اصلا بحث شخص نیست، داریم رینگی که اونا میگن، عرض کردم با اومدن آقای رئیسی رینگ و جاده‌ای که آقای هاشمی فکر کرد باش انقلاب رو میتونه ادامه ده رینگ عوض شد. میخوام حالا بفهمیم من که دیروز عرض کردم شما از کربلا مسئله دون چیه که حالا میخوان کربلا رو بردارید بیاید تو این تاریخ و راجب این تاریخ و مسائل امروز دو فکر کنیم. میگه که ولی پایداری دران ما را همواره با امری بدیعه، یعنی اصلا باورتون نمد که یه مرتبه بعد از این همه تبلیغات یه عده‌ای بلندشن بیاد یه ورودی بکنن که دشمن تمام تلاشش این بود که این نشه. خیلی عجیبه سینا را گاهی به قول خدا حفظ کنین آقای دکتر حداد عادل، خیلی مرد خوب فهمیده ایز ما با هم بلقدر میدونیم که ایشون اون زمان که بنده آموزش پرورش بودن ایشون آموزش پرورش بود، ما ابتکارات خوبی از این دیم. یه مثال قشنگی میزن، گفت قدیما که ما میخواستیم بریم مشق بنویسیم یاده دونست که یه چراغ لامپا بود میشه گفت که نزدیکش میشدیم تاریک بود. یه خود باید یاده دونه اون نزدیکش تاریک میگه خود عقب باید میدیم. یه رخ داده تاریخی هم همین طوره. اولش داره که چیزی نبود، بعد از یه مدت عجب این همه مهم بود اما نمیدونستیم. همیشه در متن تاریخ یه خوده که فاصله میگیریم. وقتی یه علم علنه به وجود اومده است تو دنیا به نام هرمنوتیک. هرمنوتیک علمیست که میگه هرچه از یک حادثه تاریخی فاصله بگیری بیشتر میفهمیمش. اینجا میگه با امری بدی روبرو میکنید ما را که نسبت به آن بیگانه نیستیم. عجیبه. مانند یه مثال میزنه، خیلی مثال خوبیه، این مثال مال گادامره. میگه چطوری شما هرچه بالا برید در یک کوهی شهر را جامع تر میبینید. حضور تاریخی، خب حالا تا اینجا چی شد؟ حضور تاریخی یعنی شما رفقا همینطور که اهل البیت متوجه شدن یه تاریخ دیگری شروع شده است، شما در حضور تاریخی انقلاب اسلام اگه فکر کنید، اگه متوجه باشید یه تاریخ دیگری شروع شده است، حالا تاریخ دیگری که شروع شده است نظر به آینده دارید یا نظر به حال و دیروز؟ قبول داریم که نظر به آینده دارید. اگر رسیدیم به این که تاریخ شروع شده است باید نظر به آینده داشته باشید، منتظر بمانید با عبادات ایثارتان تواضعتان یک آینده ایمانی سراغ ما می آید. مثل دیروز دوباره حرفم مبهمه اما آروم آروم روشن شد. یعنی چه؟ یعنی عشق ابا عبدالله شب عاشورا برای چی؟ حتما بلدیم دیگه. شب عاشورا راوی میگه مثل زنبورها که توی کندو از شب تا صبح خود عسل میسازن، هر کس توی خیمه‌هاش داشت ناله میکرد گریه میکرد. چرا؟ اگه این راز شب عاشورا را متوجه بشیم روز عاشورا را متوجه بشیم. شب عاشورا متوجه شدن آینده بزرگی در پیش است. چطوری ظهور میکنه؟ با عشق، با ناله، با ایمان، با ظاهر دین نه، دینی که ظاهرش وصل به باطن باشد روش بمونیم، با توجه به حضور تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش آمده است متوجه حضور تاریخی کربلا می شوید، کربلایی عبادت می کنید، ایثار می کنید، ایمان گم شده برمی گردد. خدایا به حقیقت حسین و اصحاب حسین ما را متوجه ایمانی بکن که امروز من را به رونق انس به تو وصل می کند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.